أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردم یه روایاتی داریم حجیت خبر واحد درش مسلم گرفته شده. اون اشکال دیروزم در ذهنم باشه که ما با روایت میخوایم حجیت روایت رو درست بکنیم و اون اشکال باید جداگانه حلش بکنیم و اینه که بگیم این روایت هایی که میخواد دلیل بشه در حد تواتر اجمالی است. اگه تواتر اجمالیش رو پذیرفتیم که همینطور هم هست و یه چیزیست، ما روایت رو که نگاه میکنیم میفهمیم که وقتی میشنیده صحبت را امام اجازه دادن نقل او رو برای دیگران. اینکه امام دارن به راوی میگن حدیثو که از من شنید برو نقل بکن، خب برو نقل بکن، پس معناش اینه که برای دیگران حجیت داشته. اینا با صراحت نیومده تو حدیثا، شما دنبال صراحت نگردید. اما یه چیز بالاتر از صراحته و اون مسلم بودنه. این نظیر آیه نفره که اونم همینطور بود. تو آیه نفرم وقتی میفرمو لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، میگفتیم حالا این رفت انذار کرد، اما تو آیه نمیگید که دیگران حجت است بپذیرن، باید قبول بکنن. اینه که تو آیه نگفته، وقتی میگفتیم مسلم گرفته آیه، چون نمیشد که شخص مبلغ بره تبلیغ بکنه بگیم واجب است تبلیغ بکنی، اما اونا میتونن شنونده ها نپذیرن، حجت نیست براشون. یه تنافیه دیگه. حالا صحبتشو قبلا گفتیم که مدح حضر که آخوند گفتن از اون طریق می رفتن جلو و ما هم یک بیان دیگه داشتیم مثلا و گفتیم مثلا این شل بودن تو حجیت نیست، یه اشتباهیست که حالا تو ذهن خیلی از مفسرین هم رفته و از جمله کفایه هم که ملاحظه میکنید فکر کردن این لعلهم یحذرون، لعله دارد میگرد این قول گوینده حجیت ندارد، 50% حجته، لذا آیه گفته لعلهم یحذرون، در حالی که آیه شریفه لعله که داره میگرد به اعتبار اختیار مخاطبه، به این خاطر داره میگرد لعله، ولی گوینده نظری که میگرد به زبان جمله ای رو که میگرد 100% حجته برای مخاطبه، اما این که مخاطب رو آیا وادارش بکند به حذر کردن، نه، لست علیهم به مسیطر هست و نمیتوند وادارش بکنه، اکراهش بکنه. حجت هست برای مخاطب، اما در این حال مخاطب اختیار داره، میتوند حذر بکنه میتوند نکنه. آیه شریف اگه میگه لعلهم یحذرون، لعله مال یحذرون است که واو فاعلش هم در یحذرون آمده. حالا این صحبت ها رو قبلا گفتیم، الان خواهم اشاره کنم که امروز دوره از اون صحبت ها استفاده بکنیم. ما روایت های فراوانی داریم در وسائل شیعه که مسلم گرفته از حجیت قول مخبر رو برای مخاطبین، بعد از امام اومده یه چیزای جدیدش رو سوال کرده، مثلا نقل به معنا رو از امام سوال میکنه. یه چیز خیلی مهمیه برای خود من و شما، خیلی اتفاق میفته که این لفظ حدیث یک تو سخنرانیمون تو ذهنمون نیست، آیا میتونیم نقل به معنا بکنیم یا نه؟ یا تو ما رمزون دیدن بعضی روحانیون خیلی میخوان احتیاط بکنن، میگه من این عبارت رو باید ببینم، یا حتی بعضیشون دیدن مثلا منبر نمیرن دیگه، در این حد میخوان احتیاط بکنن که میگن ما نمیریم منبر، در حالی که دوره سال دارن منبر میره. خب چه فرق میکنه دوره سالش با ما رمزونش؟ تفاوت نمیکنه که. لذا این روایت ها خیلی به درد ما میخوره این کار، یا اینکه امام اجازه میدن نقل به معنا رو، یا اینکه مثلا از امام داره یه چیز دیگه سوال میکنه، میگه من حدیثی که از شما شنیدم از امام صادق علیه السلام، بعد نمیدونم از شما شنیدم یا از پدرتون، میتونم همتون منسوب بکنم به پدرتون یا نه؟ حضرت کلش اجازه میدن، بفرما حدیثی که از من شنیدی یا میتونی به پدرم نسبت بدی. خب من عرضم اینه، این روایت مسلم گرفته حجیت قول مخبر رو برای مستمعین. اصلش مسلم بوده، یعنی یه چی واضحی بوده که زراره وقتی میرفته برای مردم نقل میکرده میپذیرفتن، اینطور نبوده که نپذیرند، حتما میپذیرفتن. حالا اومد یه چیز بالاترشه، یه چیز اضافه تر داره سوال میکنه. و اونه که آیا وقتی میرم برای دیگران نقل بکنم یادم نیست از امام ششم یا از امام پنجم، آیا میتونم با تردید نقل نکنم؟ با اینکه تو ذهنم تردیده، بخواد احتیاط کنه باید بگه یادم نیست، یا از این هم که تو روایت میگه ان احده ما گاهی میگه، اما این روایت حالا میخونیم که حضرت میگن اشکال نداره. از این روایت خیلی داریم. آینم تو اصول دیدم مطرح نمیکنن این بحثا رو، من دیگه به ذهنم رسید یه دور نگاه بکنم این جلد 18 وسائل رو. عرشبت که باب 8 از ابواب صفات قاضی، دیگه امروز یه مقدار روایت میخونیم، شما توجه داشته باشید به اون دلالت التزامیش، نه دلالت مطابقش. مطابقش یه چیز دیگه داره، سوال و جواب هست. اما ما از ضمن روایت ها میفهمیم که مخبر وقتی برای دیگران روایت رو نقل میکرده حجت بوده برای شنونده ها، حق نداشتن رد بکنه، به شرطی که اذا کان المخبر و ثقتن. اینو دیگه ما شرط حتما میخواییم. عرشبت که یکی حدیث اربعین حدیث هست، این حدیث های اربعین حدیث خیلی هم تکرار شده، مثل این روایت من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. این روایت رو خیلی دیدید که بزرگانت کتاب نوشتن، از جمله حضرت امام دیدید کتاب اربعین حدیثشون، خیلی کتاب متقن و مفید هم هست، یعنی بحثایی که به درد مردم میخورده سو اینها رو اومدن نقل کرده. چی؟ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. و توصیه میکنم این کتاب اربعین حدیث حضرت امام رو اگه مطالعه نکردید که حتما یه دور مطالعه بکنید و از مواضعش هم استفاده کنید برای دیگران، چون خیلی عزیزانی که مشهد نیستن هی میخوان برن سراغ روایت اصول کافی، میان از ما سوال میکنن میتونیم بریم حدیث ببینیم برداشت بکنیم، میگن نه نمیتونید برداشت بکنید، و هم میگن پچکا بکنیم، میگن برو اربعین حدیث حضرت امام بید. ایشو هم حدیث رو نقل کردن هم تفسیر کردن، و تفسیرش رو باید مشاهد بکنه، مگر یک کسی بخواد ترجمه تحت و لفظی بکنه اونطوری نیست، اصول کافی خودش ترجمه هم داره. اما اینکه بخواد شرح بکنه استنباط بکنه، گاهی بخواد رد بکنه دو طوری باید که با هم تعارض داره، دو بگه دیدم یکی از آیانی کار کرده روایت های متعارض رو همین هفته گذشته خدمتون گفتم که خیلی هم اشتباه کرده است و یک کتاب نوشته تو اینجا در مورد اینکه همه را باید دوست داشته باشیم، اسمی کتابش هم یه همچین مضمونی گذاشته، همه را باید دوست داشته باشیم، و رفته اینکه حالا مسیح باشه یهودی همه را باید دوست داشته باشه، و به روایتی که ما را برخورد کرد نمیتونست از روایتا جواب بده. خب مشهد نبوده، من پرسیدم اینم کیست این کتاب نوشته اینقدر غلط داره توش، گفتن نه ایشون اصلا روحانی نیست، رفته سراغ روایت های جمع بین روایت ها کرده، حتی دیدم تخصیص متصل و تخصیص منفصل رو اسمشو نیورده، اصطلاحاتی که ما تو اصول داریم، ما دیدم تا اینجا رفته جلو، یعنی خیلی دقت کرده با عقل خودش. نتیجه چیه؟ یک کتاب سر تا پاش اشتباه، یعنی من کتاب صد و یه ضرب در روش میذارم میگم از کتب زاله، یعنی خلاف قرآن که میگه نباید مودت مخالفین رو اهل کتاب نباید مودتشو داشته باشید، قرآن سریع هم میگه مودتی نداشته فنهو منهو، اصلا دیگه این مسلمان نیست. وقت جایی که میخواسته استدلال بکنه رفته به احسان به مخالفین استدلال کرد، میگه ببین تو روایت میگه که باید احسان بکنی ولو به یه حیوان ولو به یه مسیحی یه یهودی، احسان کردن غیر دوست داشتنه. اما ایشان احسان گرفته به عنوان دلیل و بعد استفاده کرد که پس باید دوستشون داشته باشی. و تو دلتون نسبت به هیچ کس مواظب باشید، کدورت نباشه، همه دوست داشته باشید. خب این غلط هایی که یک کسی میکنه نتیجه همینه که نمیتونه برداشت بکنه، برداشت از روایت فلیت و مقعده من النار، میگه عمدن این کاری که از جایگاهش آتشه. باید صریح بگیم که یا بعضی فکر نکنن که ما داریم با ملاحظه میگیم، یقینا جایگاهش آتشه. ائمه علیهم السلام از همین ناراحت بودن که یکی میشه تفسیر قرآن میکرد مراجعه به اهل بیت نمیذاشت. ابو حنیفه خودش جلسه گرفته بود، دیگه ارتباطش با امام قطع کرده بود و خودش جداگونه جلسه میگرفت. همین ائمه دارن میگن، میگن نکنید این کارا. و قرآن که مجمل اومده برای یه دلیلش اینه که محتاج باشن به مفسر، مراجعه به اهل بیت بکنن. ما نمیتونیم خودونو بی نیاز از اونها بدونیم. خب حالا این کتاب حضرت امام خیلی کتاب خوبی است و نکات خیلی زیادی هم دارد کتابش. من شنیدم که 40 سالگی ایشون کتاب نوشتن، خواستن یک تشکری از پروردگار بکنن که سنشون به 40 سالگی رسیده. حالا مهم اینه که الان خیلی بزرگان ما کتاب 40 حدیث نوشتن و به مصداق همین روایت. این روایت حدیث 5 از باب 8 هست و همچنین حدیث 48، حدیث 54، حدیث 58، 59، 60، 61، 62 و 64. اینا همش مربوط به همین احادیث 40 حدیثه. خب حدیث 40 حدیثو میخوایم چی بگیم؟ میخوایم برای حجیت خبر واحد ازش استفاده کنیم. چطوری؟ اینطوری میگیم، میگیم ائمه ما علیهم السلام دوست میداشتن که یه راوی حداقل تو زندگیش 40 تا روایت حفظ بکنه و بره نقل بکنه برای دیگران، نه اینکه حفظ کنه فقط برای خودش. این که نبوده، نقل اگه میکرد برای دیگران حجیت داشته، منتها این حجیت تو روایت نیومده. ما اینا رو با دلالت التزامیش میخوایم درست بکنیم. میگیم این کسی که داره 40 حدیث رو حفظ میکنه مطمئنا برای دیگران هم نقل میکنه و ائمه نمیخواستن، میگن که برای خودت که فقط. چنانچه اگه بعدی هم میخواد 40 تا حدیث نقل بکنه، بالاخره از یه مخبر شنیده، و پس باید قولش حجت باشه برای او. و نمیشه بگیم که نخه بعدیه حق نداره دیگه 40 حدیث بنویسه، فقط اولین نفر که از امام شنیده اون میتونه نقل بکنه. اینه که کسی نگفته. این هاست که میتونیم بگیم که این روایت ها مسلم میگرفته از حجیت قول مخبر رو، منتها امام دارن میگن به جای یکی 40 تا حدیث رو حفظ بکن. حدیث 7، اعرفو منازل الناس علا قدر روایاتهم عنا. خیلی این عبارت تشویق کننده است برای ماها که اصلا میگن ارزش یک شخص به اندازه روایتی است که از ما نقل میکنه. بگی میخواید چه جایگاهی داره پیش امام زمان علیه السلام، ببین چقدر روایت حفظه. که قبلا گاهی میشده به عدد 100,000 روایت میرفتن حفظ میکردن و شخص که 100,000 روایت حفظش بوده سو میگفتن حافظ. یه اصطلاحی بوده، بیشترم بین عامه معروفه، اما تو خاصه هم مثل همین حافظ رجب برسی که الان قبر شریفشون در بالای زواره هست، ایشون از علمای بزرگ شیعه هست و خیلی هم کتاب او کتاب استثنایی است. اگه ندیدید بگیرید کتاب ایشون رو، مشارق و انوار الیقینش رو، کتاب های دیگه هم خیلی داره ایشون. این زندگی نامه خاصی هم دارد که انسان رو خیلی متأثر میکنه، که نسبت قلوب به ایشون دادن و ایشون رو بیرونش کردن از محل خودش که بورس بوده. کتابشون کتاب من که میگم بی نظیر به اعتبار اطلاعات ناقص خودم دارم میگم، یعنی نظیر اصلا براش نیافتم. یعنی هر چی کتاب راجع به ولایت شما دیده باشید بعد کتابشون رو ببینید، این کتابشون فوق اون کتاب هاست، خیلی زیبا، به خصوص یه مقدمه ای داره که اون مقدمش دیگه خیلی عجیبه، جمله بندی هایی که اومده تو مقدمه، هر جمله ایش اشاره به یکی از مناقب اهل بیت علیهم السلام، حالا یاد اشاره به چند تا آیه قرآن از گاهی اشاره به روایت اینه که مسلطن متوجه، و بعد خود عبارت هم بر وزن هم ذکر رفته جلوی مقدمه این طوری داره که معلومه خیلی وارد بوده و خیلی مسلط بوده و مسلط به کل قرآن بوده، مسلط به روایات بوده که حافظم بهش میگفتن، البته دو سه احتمال دیگه هم هست. خب این روایت که میگه اعرفوا منازلن منازل الناس علا قدر روایاتهم عنا، میگه ببین چقدر این روایت از ما نقل میکنه، خب معلومه پس نقلش حجته، ما بلافظه اون حجیتشو ازش میخوام استفاده کنیم. حدیث 9، محمد ابن مسلم از امام سوال کرد اسمع الحدیث منک فازید و انقص، این برای ما رمزون خیلی خوبه که آیا اجازه دارم این کارو بکنم یا نه. فازید و انقص، قال ابو عبدالله علیه السلام ان کنت ترید و معانیه فلا بأس، اشکال نداره، یعنی شما قصدت بدعت نیست، نمیخوای اضافه یک کم بکنی که تأثیر رو معنا باشه، اگه قصدت این نیست و دقیقا میخوای همون حدیث رو نقل بکنی، فقط باید مشاهد باشه که یک تو نقل معنا نگید به نظر من، خب اگه میگید به نظر من باید متخصص باشه دیگه، خب به نظر من حدیث معناش اینه، خب این باید تشخیصش درست باشه، اگه مشاهد بود اشکال نداره، بعد میتونه نقل به معنا بکنه. حدیث 11، قال ابو عبدالله علیه السلام ما سمعته منی فروهی عن ابی، یا ما سمعته منی فروهی عن ابی، من دوره هی تکرار میکنم برای اینه که تجربه کنیم، میخوام از روایت ها یه چیز دیگه رو میخوام بفهمیم، و اونه که امام وقتی میگن فروهی عنی، حالا این رفت روایت ها نقل کرد برای دیگران، آیا میخوام میگن برو نقل کنه و حجت نیست، مسلم حجت بوده، اما اینجا روایت دلالت مطابقش یه چیز بالاتر از اینو داره میگه، مسلم گرفته که حجته، اما اومده یه چیز بالاتر و اونه که میگن میتونه از پدرم نقل بکنه. حدیث 16، اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، این روایت هم چون روایت استثنائیه از این جهت اینا رو نقل میکنم، چون خیلی ها به حافظشون میسپارن، حضرت میگن نه حافظ به حافظه نسپارید، بنویسید، خب بنویسید برای چی؟ مسلم حجت بوده برای دیگران و نمیتونیم بگیم نه حجت نبوده، امام گفتن بنویس تا یکی دیگه هم بنویسه، سومی چهارمی دهم بیستم تا به شما متواتر برای دیگران حجت باشه، این خلاف متعارفه، بلکه امام حجت میدونسته، اما خب دلالت مطابقه حدیث راجع به حفظ حدیث است، به چه نحوی؟ آیا به حافظه؟ از این میگن نه، فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، میگن اصلا شما حفظ نمیشید، حفظ نمیتونید بکنه، فقط با نوشته است. حدیث 30، قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت، خب این نمیخواد بگید عمر ابن حنظله یه حدیث از شما نقل کرد، آیا حجته یا نه، حجتش مسلم بوده، منطور میخواد میند یه وقت دروغ میگه یا نه، احتمال میدادست که یه خلاف باشه، امام گفتن اذن لا یکذب علینا، اگه این از طرف ما نقل کرد بدون به ما نسبت دروغ نمیده، خب این همون ثقه بودنی که ما دنبالش هستیم و میخواد، یعنی شخص راوی باید ثقه در گفتار داشته باشه تا قولش حجت باشه، و مثل عمر ابن حنظله، نه نه تردید داشته، تردیدش منشأ چیز دیگه بوده، یه چیزی گفته که این احتمال میداده که اصلا ائمه اینا نگفته، این تردیدش از این ناحیه بوده، اما اون چیه ما ازش استفاده میکنیم اینه که عمر ابن حنظله چون فردی ثقه، امام میگن قولش حجت، معیار ثقه بودنه، نه اسم عمر ابن حنظله. که بگید شخص الان رو صغراست، اما شما کبرا را ازش استفاده میکنید. و اونه که کل ثقتن حجتون قوله. حدیث 38 عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث 38 مربوط به جلسه گرفتن است که بشینید دور هم و حدیث بر هم دیگه نقل بکنید. اینم نکته خیلی خوبی است. تزاورو همدیگه رو برید زیارت بکنید. تزاورو فان فی زیارتکم احیاء لقلوبکم و ذکرا لاحادیثنا. این ذکرا لاحادیثنا شاهد بحث ما که تو جلسه وقتی میشینید احادیث ما رو بر هم دیگه نقل میکنید. خب معلومه حجته، نمیشه بگم حجت نبوده سم تو نقل میکردن. حدیث 40 یا جمیل ارو هذا الحدیث لاخوانک فانه ترغیب فی البر. وقتی به جمیل دارم میگم برو نقل بکن، معنیش نیست پس برای دیگرانم حجت، میگن برو بگو تا این دیگران تشویق به کار نیک بشه. حدیث 43 خطبه ایست که پیامبر در مسجد خیف خوندن در منا، مسجد بزرگی از مسجد خیف یا مسجد الخیف بشون میگن. فقال حضرت فرمودن نصر الله عبدن سمع مقالتی، سخن من خوب بشنوه، فوعاها، اینا در وعاء خودش در ظرف وجود خودش بریزه، و حفظها و بلغها من لم یسمعها. این بلغها جز شاهد ماست که بعد برد برای دیگران نقل بکنه. خب معلومه قولش حجت. بعدا فرمودن فرب حامل فقه غیر فقیه. بعضی ها حامل فقه هستن اما خودشون فقیه اصلا نیستن، هم تا حدیث ها نقل بکنه دیگران. حالا خواستم میگن جمعی که با سخنان پیامبر بودن خیلیشون فقیه نبودن، میگن حدیثو برید بگید، کاری به این نداشته باشید که شما خودتون فقیه هستید یا نه. و رب حامل فقه الا من هو افقه من. تا یک کسی هم فقیه اما وقتی برای دیگری نقل میکنه اون یک ممکن افقه هم باشه. حالا ما اینا رو کار نداریم، بحث حجیت قولشو داریم میگیم. حتی میخواد برسونه که اگه شخص فقیه هم نبود، اون قسمت اولش که گفت غیر فقیه، اگه شخص فقیه هم نبود اما ثقه باشه، راستگو باشه، میره بیرون میگه من از پیغمبر تو مسجد خیف این جمله رو شنیده، ولو فقیه هم نباشه، قولش حجت. باز نظیر این حدیث 43 حدیث 45 منتها حدیث 45 ذیل آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب حضرت آورده. یا اینو میتونید به عنوان یه سخنرانی هم ازش استفاده کنید که رزق فقط رزق مادی که نیست، یه رزق معنوی هم هست. و تو ذیل این روایت ها نقل میکنه. همین کسی که داره حدیث نقل میکنه و دیگران داره رزق معنوی میده به دیگران. یرزقه من حیث لا یحتسب، بذاری که فکرشو نمیگه، روحش داره سیر میشه و هدایت میشه. حدیث 52 رحم الله عبدا احیا امرنا. وقت از امام رضا علیه السلام سوال کرد چطوری احیا بکنه، فرمودن یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. خب اینم باز میرسونه وقتی نقل میکنه برای دیگران قول شجته. اینم حدیث 52. حدیث 69 عن ابی جعفر علیه السلام سار او فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد تأخذه عن صادقن. این صادقن بینید پس قول مخبر باید صادق باشه، یعنی هر کسی نگیر، حدیثی رو بگیری از یه فرد صادق تو گفتار. خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه. یه حدیث از یه نفر صادق بشنوی بهتر از کل دنیا و آن چه طلا نقره تو دنیاست. این 69 70 هم نظیر همینه، 68 هم که نخوندیم اونم نظیر همینه.
ما خواستیم کلام آقای باز کنیم که نه برای مردم عادی بشون خود
نه نمیفهم خودشون.
پس باید محاسن کلام هم بگیم.
بله. نه معنیش اینه که خود کلام اهل بیت محاسن دارد، مردم خبر ندارن. چون خبر ندارن میرن پیش دانشمندان دیگه. شما بیاد نقل بکنین، وقتی زیبایی کلام اهل بیت رو بفهمن میان شیعه میشن، میان اصلا پیرو اینا میشن، چون علم میدونید سلطانه، العلم سلطانه. و این حالا اون یه بحث دیگه، در حد ترجمش طوری نیست، اما حدیثی که استنباطیه نه اونو نمیشه. حدیث 75، امام عسکری علیه السلام نظر فی کتاب یوم و لیله، که این کتاب یوم و لیله کتاب یونس ابن عبدالرحمنه، از اصحاب امام صادق علیه السلام که از اصحاب اجماع هم هست. این یونس یک کتابی داره به نام یوم و لیله، کتابشو خدمت امام عسکری علیه السلام نشون دادن، از وقت نگاه کردن اینو فرمودن، فرمودن هازا دینی و دین و آبایی کلهو و هو الحق و کلو. خب من حالا باز میگم حجیتشو نشون میده که بالاخره یونس یه نفره، قولش کتاب نوشته، قولش حجت. این حدیث 75. حدیث 74 و 80ش هم همینه. تو حدیث 80ش امام عسکری علیه السلام میفرماند اعطاه الله به کل حرف نورا یوم القیامه. حالا این اعطاه الله یا انشاست یا اخباره، اگه انشا باشه حضرتن دعا در حقش میکنن، اگر هم اخبار باشه که دارن میگن خداوند بهش عطا کرد. و اینا درس برای ما هم هست که اینا، بذارید دیگه این جمله رو بگم، حالا چند تا حدیثی هم هست، مرحوم محدث قومی میگن برای شفا دادن مریض بودن، برداشتن با نوک انگشتشون، گفتن من با این انگشتم حدیث خیلی نوشتم، با نوک انگشتشون زدن تو اون آب و بعد میل کردن شفا پیدا کردن. اینا یه کسی که یه عمر این کاره گرد، این برکات اینه. الان این روایت میگه اعطاه الله به کل حرف نورا یوم القیامه، روایت هایی که یونس ذکر کرده در کتاب. صلی الله علی محمد و آل محمد.